نام خدا، اسم من مهدی هست و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی هستم. از خدا درخواست میکنم که به این جمع حضور پیدا بکنه و خدا رو دعوت میکنم توی این کارگاه و از خدا درخواست میکنم که آنچه که امروز بر زبان من جاری میشه کلام خودش باشه و دوستانم در این کارگاه چیزهایی رو بشنوند که خدا میخواد، نه اون چیزهایی رو که مهدی میخواد. قبل از اینکه صحبت هام رو بخوام شروع کنم، لازم میدونم که این تذکر رو بدم که من نه عضو با تجربه هستم، نه عضو قدیمی هستم. من فقط یک کم درآمد و یک عضو ساده از مجموعه انجمن کم درآمدان گمنام هستم و فهم و درک امروز خودم رو در مورد موضوع جلسه امروز با شما به اشتراک میگذارم و امروز من از طرف کل اینجا صحبت نمی کنم و فقط تجربیات شخصی خودم رو و فهم و درک شخصی خودم رو در اینجا با دوستانم به اشتراک میگذارم. اون بخش هایی از صحبت های من که به دردتون میخوره رو استفاده بکنید و چیزهایش که احیانا اشتباهه یا به مذاقتون خوش نمیاد یا به دردتون نمیخوره رو بریزید سطل آشغال و به زندگی خودتون ادامه بدید. راجب دعا و مراقبه که عنوان قدم 11مون هست، من فکر میکنم که بهتر هست در ابتدا بپردازیم به چرایی این موضوع و اینکه چرا ما اصلا به دعا و مراقبه احتیاج داریم، چرا اصلا این دوتا به عنوان یک ابزار در قدم 11 به ما داده میشه و بعد بپردازیم به اینکه حالا اصلا دعا کردن یعنی چیه، ما چطوری باید دعا بکنیم و مدیتیشن یعنی چه، چرا باید مدیتیشن بکنیم و چطوری باید مدیتیشن بکنیم. خب ما در این گام های 12 قدمی که برمیداریم در قدم 1 میپذیریم که یه بیماری داریم که 3 بعدیه و متشکل از 3 بخش جسم، روان و روح هست و ما در هر یک از این بخش های این بیماری دچار یک بیقدرتی هستیم که عملا قدم 1 پذیرش و درک این موضوع هستش که ما زورمون به بیماریمون نمیرسه و آنچنان که کتاب بزرگ اشاره کرده قادر به این نیستیم که به تنهایی بتونیم این بیماری رو درستش بگستش بکنیم. خب در قدم 2 ما میاییم به راه حل متمرکز میشیم. راه حل اینی که خب حالا ما که زورمون به این بیماری نمیرسه، یک نیروی وجود داره که میتونه به ما قدرت لازم رو بده. همونطوری که ما در قدم 1 از یک بیقدرتی اسم میبردیم، اینجا منبع قدرت برای ما قدم 2 هست، higher power، نیروی برتر. و اجازه بدین من این جلسه رو با اجازهتون از قرار بذارم به حالت لکچر، چون اکثرا دوستان با میکروفون باز میان داخل. خب تو قدم دو ما به یک نکته اقرار میکنیم و اون عدم سلامت عقلمون هست. آنچنان که عنوان قدم دو هست، به این باور رسیدیم که نیروی برتر میتواند ما را به سلامت عقل بازگرداند. خب این سلامت عقل و یا عدمش جریان چیه؟ آیا ما داریم اقرار میکنیم که خل شدیم؟ نه. اون چیزی که در کتاب بزرگ بهش اشاره شده این هستش که ما قدرت تشخیص فکر درست از فکر غلطمون رو از دست میدیم. به این معنی نیست که ما اصلا افکار درست به کلمون نمیزنه. به این معنیه که افکار درست میان، ما نمیتونیم تشخیص بدیم که کدوم فکر درسته کدوم فکر غلطه. پس عدم سلامت عقل به این معناست و میگیم یک نیروی برتری وجود داره که میتونه این رو به ما برگردونه. خب چه شکلی برمیگردونه؟ آیا این برگشت سلامت عقل به این معنیه که هوش ما رو بالا میبره؟ به این معنیه که قدرت تجزیه تحلیل مسائل رو در ما بالا میره؟ و آیا تشخیص فکر درست از غلط اصلا با منطق و استدلال و عقل بشری شدنی هست یا نیست؟ ما با عقل بشر میتونیم به این تشخیص برسیم؟ خب یکی از راه‌های تشخیص فکر درست از غلط که در برنامه ابزارش هم به ما داده میشه مشورت هست، که یکی از بهترین گزینه‌ها برای ما راهنمامون هست، در دسترسمونه و ما برای مشورت میتونیم به راهنما مراجعه بکنیم. اگر راهنما در دسترس نبود سایر اعضا. خب سوال اینجاست که آیا این ذهن بشری و عقل بشر قدرت و توانایی تشخیص همه مسائل درست از غلط رو داره؟ پاسخش خیره، برای اینکه بعضی از مسائل و مشکلات ما پاسخش منوط به داشتن یک دانش از آینده هست. مثلا اگر من بخوام یک سرمایه گذاری بکنم که این سرمایه گذاری منوط به سلامت جامعه باشه یا مرتبط با این بیماری که الان همه دنیا درگیرش هست باشه، آیا چه کسی میدونه که این بیماری تا کی ادامه داره؟ خب پس من اگر یه ایدهی به ذهنم برسه که سرمایه گذاریش و سوداوریش کاملا مرتبط با این بیماری باشه و زمان پایان این بیماری، مثلا فرض بفرمایید یه مثال خیلی کارتونی میزنم، من میخوام یه شهر بازی را بندازم، میخوام یه چه میدونم چیزی رو را بندازم که مردم با وجود این بیماری ازش استقبال نخواهند کرد، ولی خب راه اندازیش مثلا یک سال طول میکشه تا من بیام سرمایه گذاریمو انجام بدم، ساخت و سازمو انجام بدم، یک سال طول میکشه. خب حالا آیا من اگر برم مشورت بکنم حتی با متخصصین، آیا اینها قادر خواهند بود که به من بگن تو برو درست انجامش بده تا یک سال دیگه قطعا این بیماری برچیده میشه؟ میبینیم که همونطوری که مثلا در هفته های اخیر گفتن این ویروس یه جهشی کرده که مثلا خودش رو میکشه. خب ممکنه 2 هفته دیگه یا یه خبری بیاد که آقا یه نسل پیشرفته ای اومده مثلا به نام آلفا یا نام بتا یا تتا یا هر چیزی، یه اسمی میذارن روش دیگه، و نوع مثلا ایکسش اومده که این دیگه چه میدونم در عرض 5 دقیقه آدم رو میکشه، اینجوری میشه اونجوری میشه، و ما قادر نیستیم به تشخیص این موضوع مگر رمال و جنگیر در دسترس داشته باشیم. خب پس راهکار چیه؟ راهکار قدم 2 اینه که میگه اگر تو به این نیروی برتر وصل بشی، این از همه چیز خبر داره، این از همه آگاهی ها مطلع هست، و اگر لازم باشه تو میتونی از این منبع آگاهی اونقدری که سهمت هست برخوردار بشی. خب پس ما برای در رسیدن به سلامت عقل باید به این منبع آگاهی چنگ بزنیم که وعدش در قدم 10 داده شده در کتاب بزرگ، که میگه اکنون سلامت عقل بازگشته است. جلوتر میریم به قدم 3 میرسیم. وقتی تو قدم 3 میرسیم میگه تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی خودمون رو به مراقبت همین نیروی برتری که تو قدم 2 پیداش کردیم یا تمایل داریم که پیداش بکنیم بسپاریم. حالا سوال اینجاست که ما آیا این تصمیممون رو میتونیم عملی هم بکنیم؟ اوکی، تصمیم گرفتیم، آیا عملی هم میتونیم بکنیم؟ من میتونم اراده زندگی خودم رو بسپارم به این نیروی برتر؟ خب پیش نیاز سپردن اینه که من اول بفهمم اراده خداوند برای زندگی من چی هست که بخوام بسپارم. مثلا اراده من ممکنه این باشه که الان مثال دارم میزنم، یه فرزندی دارم که یه ذره شلنگ تخته میندازه، یا مثلا با دوستای نابابی میگرده، به حرف گوش نمیده، ترک تحصیل کرده، سراغ سری کار خلاف میره. خب یه عده‌ای بر این باور هستن که آقا تو اینو باید مثلا اخونه بندازیش بیرون، یه عده بر این باور هستن که نه تو باید تحمل بکنی و با تمام این رفتارهای ناشایست این فرزندت بسوزی و بسازی. خب من باید چه کار بکنم؟ اراده خدا، من میخوام زندگیمو بسپارم به خدا و اراده خدا رو بیارم تو زندگیم. خب من کجا بفهمم که اراده خدا چیه؟ راهش اینه که من رابطم با این خدا، با این نیروی برتری که در قدم 2 ازش اسم بردیم و در قدم 3 من تصمیم گرفتم، قول دادم به خودم که زندگیمو بسپارم، بفهم چیه اراده خدا، رابطم باش 2 طرفه باشه. خب پس لازمه قدم 3 اینه که من رابطمو بتونم 2 طرفه بکنم، یعنی همونطوری که من از طریق دعا کردن با خدا حرف میزنم، بتونم صدای این خدا یا صدای این نیروی برتر رو بشنوم و از آگاهی برخوردار بشم که بفهمم خواست و اراده او برای زندگی من چیه. پس من همینطوری که حرف میزنم باید بشنوم. کتاب بزرگ ابزار مدیتیشن رو به من میده، ابزار مراقبه رو به من میده، prayer and meditation، دعا و مراقبه، که در قدم 11 بهش اشاره شده. خب چقدر عالی. پس من که تصمیم گرفتم در قدم 3 زندگیمو بخوام بسپارم به خدا و از خواست او و اراده او آگاهی پیدا بکنم که برنامهش برای زندگی من مهدی چیه، باید برم دعا کنم که خدایا تو بیا تو زندگی من، تو بیا به من بگو که من باید چه کار بکنم، و خداوند هم از طریق مدیتیشن به من پاسخ میده. چقدر عالی. خب من میرم این کار رو انجام میدم، و متاسفانه چیزی دریافت نمی کنم. برمیگردم پیش راهنما و میگم که راهنما جان، من رفتم دعا کردم، مراقبه هم کردم، ولی هیچی دریافت نکردم. در اینجا راهنماهای ما به ما گوشزد میکنند که این دو طرفه شدن رابطه یه پیش نیازهایی داره. خداوند در گوش فیزیکی تو باهات صحبت نمیکنه. خداوند یا اون نیروی برتر و به باور من روح راهنما، اون بخشی از آگاهی که سهم من هست و تا اون میزانی که من لایقش هستم و بهش احتیاج دارم برای کمک شدن، اون بخش از آگاهی رو به صورت یک انرژی در مغز من میکاره و من احساس میکنم که الهام دریافت کردم. ابزار مدیتیشن کمک میکنه و تسهیل ایجاد میکنه در این مسئله. خب مدیتیشن چه شکلی انجام میشه؟ مدیتیشن از طریق سکوت انجام میشه. اینکه من ذهنم باید ساکت باشه تا بتونم متوجه این پیام بشم و این پیام رو من عملا در قلبم، در درونم، در اون خلوتم میتونم پیدا کنم. موضوع اینه که ذهن من درگیره. راهنماهای ما به ما میگن موانعی وجود داره که سد کرده راه تو رو برای ارتباط با این نیروی برتر. میگیم این موانع چیه؟ میگه این موانع همونطوری که در قدمهای 4 تا 9 ما اونها رو پاکسازی میکنیم، موانعی هستش که با رنجش کتاب بزرگ اسم میبره و بعد ترس و بعد مسائل جنسیه که فکر ما رو درگیر میکنه و بعد احساس پشیمانی و گناه حاصل از عملکرد گذشته ما هستش که فکر ما رو درگیر میکنه و وقتی ما میریم ترازنامه مینویسیم، تراز رنجش مینویسیم، به قول کتاب بزرگ رفع شر میکنیم از این رنجش ها، رفع شر میکنیم از این ترس ها، رفع شر میکنیم از این افکار شهوت آلود و از این چرایی به دنبال مسائل جنسی رفتن و رفتارهای آزاردهنده جنسی که احتمالا در گذشته داشتیم و اون احساس پشیمونی و گناه در قدم‌های 8 و 9 با جبران خسارت به طور مستقیم از افرادی که بهشون زیان رسانده بودیم التیام پیدا می‌کنه و ما خودمون رو می‌بخشیم و به یک آشتی درون می‌رسیم. خب وقتی ذهن من دیگه توش رنجش نیست، ترس‌ها کم شده، دیگه مسائل شهوانی و رفتارهای آزاردهنده جنسی وجود نداره، دیگه فکر من، کله من درگیری نیست که من چگونه شهوترانی بکنم. وقتی دیگه فکر من و این ذهن من درگیر نیست که ای وای این چه کار بدی بود که من انجام دادم با فلانی، این چه خسارتی بود که من به فلانی زدم، حالا من نزدیکانمون، دوستانمون، تو اجتماعمون، به طبیعت، هر چیز، با اون جبران خسارتی که کردم از شر این احساسات پشیمانی و گناه راحت شدم و اون اتفاق قشنگه میفته که ذهن من در قدم 9 تبدیل به یک ذهن آرام میشه و دیگه وقتی من میشینم تو مدیتیشن، حالا میتونم آماده هستم که اون پیام ها رو دریافت کنم. و قدم 11 ابزار دعا و مراقبه رو به من ارائه میده که این رابطه من با با خداوند، با اون نیروی برتر که تا به الان یک طرفه بوده، حالا تو قدم 11 دو طرفه میشه. پس چرایی این که چرا ما به ابزار دعا و مراقبه احتیاج داریم، دلیل شد این که ما میخوایم قدم 3 زندگی کنیم، تصمیم گرفتیم دیگه تو قدم 3 میخوایم بسپاریم زندگیمون رو، ارادهمون رو به خداوند، و باید جویای اراده باشیم، اراده خدا باشیم. خب پس باید وقتی میخوایم جویای اراده باشیم، ما که نمیتونیم با یه موجودی که رابطمون مثل کرولال ها یک طرفه هستش بتونیم باش ارتباط بگیریم. ما باید بفهمیم، سوال کنیم که خدا اراده تو برای زندگی من چیه؟ خدا هم بگه اراده من مهدی جون برای زندگی تو اینی که تو باید بری این کار رو انجام بدی. اوکی؟ لازمش چیه؟ پاکسازی که تو قدم 4-9 انجام میدیم و چرایی 12 قدم رو کار کردن دقیقا همین مسئله است که ما به مجموعه سلسله قدم های 1-11 میگیم بیداری روحانی. پس بیداری روحانی یعنی چی؟ بیداری روحانی یعنی این که ما به واسطه خدایی که تو قدم 2 پیدا کردیم یا تمایل داریم پیدا کنیم و در طول مسیر پیداش میکنیم، به واسطه تصمیمی که گرفتیم، به واسطه پاکسازی که تو قدم 4-9 کردیم، میایم رابطمون رو با نیروی برتر یک رابطه دو طرفه میکنیم. به قول راهنمای من یک رابطه مونولوگ تبدیل به دیالوگ میشه. خب بریم تایتل و عنوان قدم 11 رو بخونیم. تا اینجا ما راجع به چرایی دعا و مراقبه صحبت کردیم، اصلا چرا ما باید دعا و مراقبه بکنیم، و در قدم 11 میخونیم که از راه دعا و مراقبه خواهان بهبود رابطه آگاهانه خود با خداوند آنگونه که او را درک کردیم شدیم. فقط برای آگاهی از خواست او برای ما و قدرت انجامش دعا می کنیم. خیلی بچه ها، این به نظر من یکی از قدم هایی که عنوانش نیاز به تعمق داره، همین این تایتل و عنوان قدم 11 هست، واقعا نیاز به تعمق داره. یک بار دیگه من این تایتل رو میخونم که در صفحه 59 کتاب بزرگ بهش اشاره شده. میگه از راه دعا و مراقبه خواهان بهبود رابطه آگاهانه خود با خداوند آنگونه که او را درک کردیم شدیم. فقط برای آگاهی از خواست او برای ما و قدرت انجامش دعا می کنیم. عجب. از اینجوری که کتاب بزرگ میگه، من اصلا هر دعایی هم نمیتونم بکنم. و ضمناً در هنگام دعا من باید دنبال دو چیز باشم. یکی آگاهی از خواست او، دوم اینکه قدرت بهم بده که بتونم اجرا بکنم اون خواست خداوند رو. خب برگردیم به صفحه 13 کتاب بزرگ، یه نکته خیلی جالبی رو میاد میگه. در صفحه 13 کتاب بزرگ، چاپ ویرایش جدید، چاپ ویرایش 4، کتابی که قرمز رنگ هست، تو اون کتاب قدیمی که ویرایش 3 هست اگر اشتباه نکنم صفحه 45 باید باشه، ولی در کتاب ویرایش 4 که من ازش استفاده میکنم صفحه 13، پاراگراف 1 مونده با آخر، خط 3 داریم که میگه میبایستی در مواقع شک و تردید ساکت و آرام بنشینم و فقط تقاضای راهنمایی و قدرت روبرو شدن با مشکلاتم را بنمایم و آن را فقط بدان گونه که او برایم مقرر می کند به انجام برسانم. خیلی جالبه. میگه اینو فقط باید به گونه که او برایم، یعنی من زمانی که شک و تردید دارم، دو دل شدم، باید کارهام رو اون طوری انجام بدم که او برایم مقرر میکنه. عجب، به من گفته بودن تو وقتی دچار شک و تردید میشی زنگ بزن به راهنمات و هرچی راهنمات گفت انجام بده. پس اون چیه؟ به نظر من اون مسیری که بهت گفتن مسیر اشتباهیه. مهدی، رو چه حساب این حرفا رو میزنی؟ بر اساس کتاب بزرگ. کجای کتاب بزرگ فکر راهنما رو زیر سوال برده؟ کتاب بزرگ نه تنها فکر راهنما، فکر خودت رو، فکر هر نیروی بشری که دو تا پا داره و پاهاش رو زمین هست رو زیر سوال برده. و در فصل چهارم، ما شکاکان به وجود یا عدم وجود خدا در مورد منابع انسانی که تحت فرمان نیروی اراده می باشند صحبت میکنه و میگه کافی نیست. ببین، نمیخواد بگه کلم به درد نمیخوره، میگه کافی نیست، میگه ذهن تو و راهنمات کافی نیست و میگه آنها کاملا با شکست مواجه میشن. چرا؟ آیا کتاب بزرگ با منطق، با استدلال مخالفتی داره؟ پاسخ اینه که نه، کتاب بزرگ با منطق و استدلال هیچ مخالفتی نداره. اتفاقا در صفحه 53 پاراگراف دوم میگه منطق چیز خوبی است، ما از آن خوشمان می آمد و هنوز هم می آید. قدرت تعقل اتفاقی به ما ارزانی نشده و از آن خاطر است که دریافت‌های حسی خود را تجزیه و تحلیل نموده و از آن نتیجه گیری کنیم. بچه‌ها، این دارم کلید میدم دستتون که این کتاب بزرگ رو من اینجوری تصور میکنم که اینا الماس هست که باید در این معدن کتاب بزرگ الماسا رو ما کشفش بکنیم و بتونیم یه مسیر درست پیدا کنیم برای زندگی کردن. یه بار دیگه این صفحه 53 کتاب بزرگ رو میخونم، پاراگراف دو، میگه منطق چیز خوبی است، ما از آن خوشمان میآید و هنوز هم میآید. قدرت تعقل اتفاقی به ما ارزانی نشده و از آن خاطر است که دریافت‌های حسی خود را تجزیه و تحلیل نموده و از آن نتیجه گیری کنیم. یعنی وقتی میری تو مدیتیشن میشینی، یه چیزی رو دریافت میکنی، حالا باید بیای با عقلت اینا رو تجزیه تحلیل بکنی. که در کتاب 12-12 هم اشاره میکنه، میگه چه بهتر که بیای این دریافت الهامی رو که پیدا کردی، این رو بری با راهنما یا با یک فرد دیگر. البته به کلمه راهنما اشاره نمیکنه، میگه فایده ارتباط یا مشارکت کردن با یک فرد دیگر، حالا اون فرد بهتره که یک فرد روحانی باشه. کتاب به این موضوع اشاره میکنه، حالا اگر راهنما آدم روحانی هست با راهنما در میون بذار، اگر راهنمات روحانی نیست میتونی با یکی از اعضایی که میدونی روحانی هستش، که کلمه روحانی یعنی کسی که با روح ارتباط داره، اهل روحه، اهل مراقبه هست، با این فرد در میون بذاری و میگه گرچه باز هم عقل اون ممکنه دچار خطا بشه ولی به هر حال منفعتش بیشتره. خب پس کتاب بزرگ مشکلی با منطق نداره، میگه چیز خوبیه، ولی در همین حد خوبه که ما تجزیه تحلیل بکنیم و دریافت هامون رو. خب پس من اینجوری که شما گفتی نباید به راهنما زنگ بزنم در مواقع شک و تردید؟ چرا؟ برو زنگ بزن، مشورتاتو بکن، ولی راهنما یا هر فرد دیگری نمیتونه برای زندگی تو تصمیم بگیره. خودم تنهایی برم تصمیم بگیرم؟ نه، عقل تو هم میذاره کنار عقل راهنما. در صفحه 54 پاراگراف آخر میگه از این جهت بود که بالاخره متوجه شدیم عقل همه چیز نیست و حتی اگر از تراوشات بهترین مغزهایمان هم که باشد، بدین گونه که اکثر ما آن را به کار میگیریم کاملا غیر قابل اتکا، کاملا قابل اتکا نیست. پس میگه چی؟ میگه عقل چیز خوبیه، منطق چیز خوبیه، ما هم ازش خوشمون میاد، اما همه چیز هم نیست. حتی اگر از تراوشات بهترین مغزها، میگه تو که هیچی، راهنمات هم که هیچی، برو تمام اون گندلاتای انجمنای 12 قدمی رو جمع کن، اصلا انجمنای 12 قدمی رو ول کن، برو بهترین متخصص های علم و فیزیک و نمیدونم این چیزا رو هم بیار جمع کن دور هم، و علوم اقتصادی، کسایی که کارشناس های اقتصادی هستن، دیدی این کارشناس های بورس میان میگن آقا برو جلو این کار رو انجام بده، بعد وقتی که نمیشه میگن اصلا فکرشی نمی کردیم. بابا این همه درس خوندی، دانشگاه رفتی، این همه پیشبینی خوندی، چی شد؟ بابا اصلا این دارن دستکاری میکنن، یه بهانه میارن. ها؟ میگه بابا تو بری متخصصا هم جمع کنی دور هم، میگه بدین گونه که اکثر ما آن را به کار میگیریم کاملا قابل اتکا نیست. این تو خیلی نمیتونی اعتماد بکنی به عقل بشری. چرا؟ چون بشر ذاتاً جای ذوالخطاست. عقل بشر محدودیت داره. تو که هیچی، حتی اگر از تراوشات بهترین مغزها هم که باشه. پس آب پاکی رو کتاب بزرگ میریزه رو دستمون. خب پس اینجا ما فهمیدیم که چرایی این که ما باید به دنبال مدیتیشن باشیم، به دنبال دریافت آگاهی و دریافت الهام باشیم. الهام، اینسپایریشن، کلمه ای هست که به معنی الهامه و 5 بار در کتاب بزرگ به کار رفته، همون گونه که مدیتیشن در کتاب بزرگ 12 بار بهش اشاره شده. خب برگردیم به صفحه 13 و ببینیم که کتاب داشت چی میگفت به ما. صفحه 13 به ما گفت میبایستی در مواقع شک و تردید ساکت و آرام بنشینم و تقاضای راهنمایی و قدرت روبرو شدن با مشکلاتم را بنمایم و آن را فقط بدان گونه که او برایم مقرر میکند به انجام برسونم. پس این مسیری که تو شک و تردید زنگ بزنم به راهنمام هرچی گفت همون را انجام بدم، این مسیر بسیار فاصله داره با جریان AA، با این رودخانه ای که ما تو شنا میکنیم. تا به حال اگر چیز دیگری بهت گفته بودن، اون خلاف رودخانه داشتی شنا میکردی. میگه قرار شد هرگز برای خود دعا نکنم. عجب. پس اینجا داره برای ما از نحوه دعا کردن حرف میزنه، اینکه اول چه شکلی ما دعا بکنیم. پس تا این بخش از صحبت‌های ما در مورد این چرایی دعا و مراقبه و اهمیت دعا و مراقبه بود. دلیل این که ما باید با دعا و مراقبه کردن به اون آگاهی برسیم، این سلامت عقل این شکلی به ما برمیگرده. ما این شکلی و با این روش قادر به تشخیص فکر درست از غلطمون هستیم. پس وقتی دو تا فکر به کله ما میزنه و ما سلامت عقل نداریم که تشخیص بدیم که کدوم درسته کدوم غلطه، به راحتی میریم میشینیم خدا رو سکوت میکنیم، خدا رو دعوت میکنیم، میگیم خدایا ازت میخوام که خواست و اراده خودت رو به قلب من جاری کنی، تو به من بگو از این 2 مورد کدومش، گزینه الف یا گزینه ب. و اگر حساب کتابمون درست باشه، اگر به درستی پاکسازی های قدم 4 تا 9 رو انجام داده باشیم، جواب میرسه و ما احساس میکنیم که الهام دریافت کردیم. خب حالا از اینجا به بعد میخوایم بریم ببینیم چگونه دعا کنیم، چگونه مدیتیشن بکنیم و در نهایت اگر وقت شد در مورد موانعی که سد میکنه راه ما رو برای این مسیر دعا و مدیتیشن یه تجربه تبادل تجربه بکنیم. خب گزینه اول دعا هست، اینکه ما چه شکلی دعا بکنیم. خب اینجا میاد میگه قرار شد هرگز برای خود دعا نکن مگر در مواردی که مسئله کمک به دیگران در کار باشد و تنها در این صورت است که میتوانم انتظاری داشته باشم که بیشک پاداش بزرگی خواهد بود. عجب، من نباید برای خودم دعا کنم، حق ندارم. چرا؟ یعنی من اگه بیام بگم خدایا به من پول بده، منو پولدار کن، این درست نیست؟ دقیقا. من اگر بیام بگم خدایا منو پولدار کن، خدایا به من اینو بده، خدایا چه میدونم این آقا یا این خانم رو مهیا کن برای ازدواج با من، ازدواج من رو با این فرد محقق کن، خدایا یه کاری کن این فلانی بیاد بشه دوماد من یا فلانی بشه عروس من، خدایا یه کاری کن این فلانی بیاد تو این جلسه این کار رو انجام بده، یا خدایا یه کاری کن فلانی از این هیئت نمایندگان بره بیرون. ها؟ آیا این دعاها اشتباهه؟ کتاب بزرگ میگه بله. اینکه تو به دنبال خواست خودت باشی خب دعا نیست، خودخواهیه. میشه یه مقداری بیشتر راجع به این توضیح بگیریم از کتاب بزرگ؟ بله، چرا نمیشه. میریم به سراغ قدم 11 در فصل 6 شروع اقدامات. قدم 11 در صفحه 85 شروع میشه که میگه قدم 11 هم دعا و مراقبه را پیشنهاد میکند. در مورد مسئله دعا ما نباید خجالتی باشیم. پس اولین نکته راجع به دعا اینه که میگه ما نباید خجالتی باشیم، یعنی خجالت نکش راجع به حتی خواسته های کوچیک، برو دعا کن، هیچ اشکالی نداره. بچه تجربه شخصی من راجع به این بحث خجالتی بودن این بوده که من نمیفهمیدم، نمیدونستم که من میتونم حتی برای مسواک زدنم دعا بکنم. در اینجا میخوایم یه مقداری فضای جلسه رو از حالت مونولوگ درش بریم و کارگاهیش بکنیم. اگر کسی در این زمینه تجربه‌ای داره کوتاه لطفاً که بتونیم کارگاه رو جمعش بکنیم. اگر کسی تو این زمینه تجربه داره، این علامت سوالی که به جای میکروفون اومده رو لمس بکنه و بگه تجربه داره که مثلا در گذشته خجالت میکشیده دعا بکنه، مثلا راجب چیزای کوچیک مثل خود من راجب مسواک زدن امروز دعا میکنم و امروز داره این کار انجام میده. میشنویم تجربه دوستمون جانان رو، بفرمایید.
سلام، صبحتون بخیر. جانان هستم.
صبح شما هم بخیر. یه مقدار بلندتر صحبت کنید. مرسی.
میخواستم بگم در مورد دعا مراقبه، دعا کردن، من برای سحرخیزی خیلی مشکل داشتم. چند سالی بود دوست داشتم، مثلا میگفتن سحرخیزی درد نوشیه و اینا، چجوریه؟ اصلا برای خودم سوال بود این درد نوشی چیه، ولی خیلی دوست داشتم این سحرخیز رو انجام بدم. هی نوشتم، دعا کردم، هر شب قبل از خواب می نوشتم. خب زمان برد ولی انجام شد به لطف خدای مهربون. دیگه من از ساعت مثلا 4 اینا بیدار می شم. اصلا ساعتم رو زنگ گذاشتم، ولی شاید 2 دقیقه هم قبل از زنگ بیدار می شم و دعا کردم. و مثل همون شما، من نمیتونستم واقعا مسواک بزنم، دندونام داشت خراب می شد. باز برای این. یا مثلا یه وقت من خانم خونه هم ظرفای ظرفشویی میمونه، اصلا حس ندارم، همون لحظه دست به دعا میبرم. باور کنید بعد از شاید کمتر از 5 دقیقه یه حس پر انرژی بودن میاد توی وجودم. این تجربه من بود، تمام. ولی آقا مهدی یه سوالم دارم، آیا الهامات همون لحظه میان یا بعدن میان؟ اینم سوالم بود توی صفحه چت نوشته بودم. ممنونم، روزتون
چشم. میریم به اونم میرسیم. بله، خب مرسی از تجربتون. و در ادامه میگه پس ببین خجالت نکش، برای حتی چیزای کوچیک هم میتونی دعا بکنی. انسان‌های بهتر از ما همواره از آن بهره می‌گیرند. اگر موضع فکری درستی داشته باشیم و روی آن کار کنیم، مؤثر واقع می‌شوند. خب، توی صفحه 86 دعایی رو به ما پیشنهاد میده که توی دستورالعمل شامگاهی هست. ابتدا در پاراگراف دوم صفحه 86 که دستورالعمل شامگاهی قدم 11 هست، همون ترازنامه شامگاهی که به اشتباه بعضیا بهش میگن تراز 10، ما میگیم آقا قدم 10 تراز نداره، بعضیا اصرار دارن که تراز 10، آقا تراز 10 مثلا قدم 10 ترازنامه نداره. وقتی داره میگه به گرفتن ترازنامه خود ادامه دادیم، یعنی کاری که داشتی از قبل انجامش میدادی، منظور ترازنامه قدم 4ته. حالا مهم نیست، انجامش بدین، شما 10 داشته باشید. در انتهای این ترازنامه که در دستورالعمل شامگاهی قدم 11 اومده، میاد میگه که پس از مرور جزئیات روز از خدا طلب بخشش میکنیم. یعنی خدا رو داریم دعوت میکنیم. اصلا دعا یعنی چی؟ یعنی دعوت کردن، یعنی خدا رو فراخواندن. طلب بخشش میکنیم و در مورد تصحیح اقدامات خود جویای راهنمایی میشویم. میگیم خدایا لطفا به من بگو من چطوری باید این اشتباهاتم را اصلاح بکنم، چه شکلی باید بهتر انجام بدم کارامو، چه شکلی باید اشتباهاتم را تصحیح بکنم. اینجا یه دعا به ما میده. میریم تو دستورالعمل صبحگاهی قدم 11. تو دستورالعمل صبحگاهی که میگه هر روز پس از برخواستن از خواب 24 ساعت پیش روی خود فکر میکنیم، باز اینجا میاد میگه که پاراگراف آخر، هنگام فکر کردن در مورد روزمان ممکن است با مسئله عدم قدرت تصمیم گیری مواجه شویم و ممکن است قادر نباشیم که تعیین کنیم کدام مسیر را برگزینیم. در اینجا از خدا طلب الهام میکنیم. پس خود این طلب الهام کردن که خدایا لطفا به من الهام بده، این خدایا لطفا اون فکر درست رو بکارش تو مغز من، این خودش یک دعا هست. یعنی داره دعا کردن رو بهمون یاد میده. پس درخواست بصیرت برای تصمیم خودمون و دریافت الهام از خدا، اینم میشه یک دعا. میگه از خدا میخوایم که به افکارمون جهت و مسیر بده. این توی دستور عمل صبحگاهی خط سوم اومده، پاراگراف یکی مونده به آخر صفحه 86. میگه از خدا میخوایم که به افکار ما جهت دهد، مسیر بده، به خصوص ذهن ما را از خود دلسوزی و انگیزه های نادرست یا خود بینانه جدا بکنه. پس این که من از خدا دریافت کنم که خدایا افکار من را جهت مسیر بده و اون را از نیت های حسرت آلود، خود دلسوزی و افکار نادرست و ناشایست و خودخواهی ها جدا کن، اینم یک دعا هست. خب میایم تو صفحه 87 و اینجا دیگه آب پاکی رو میریزه رو دستمون. در پاراگراف دوم خط چهارم میگه مراقبیم که مطلقاً برای خود چیزی نخواهیم تا تنها در صورتی می توانیم برای خود تقاضایی بکنیم که به دیگران کمک کند. یعنی اگر دقت کنیم، اگر این اگر این دعایی که من می کنم پای دیگرانم وسط باشه، یعنی نفعم گره خورده باشه به نفع دیگران، آره چرا که نه، خدا کمک میکنه. اونجایی که میگم خدایا به من پول بده، منو پول دار کن، این میتونه خودخواهی باشه. ولی اونجایی که من میگم خدایا به من پول و برکت بده که من بتونم خدمت بهتری به زن و بچه‌ام انجام بدم، که من بتونم مثلا این هزینه های تحصیل این فرزندم رو تأمین بکنم. فرزند من خدایا بچه توه، پس در واقع من دارم برای یکی از فرزندان خدا، برای یکی از بندگان خدا دریافت کمک می طلب کمک میکنم. درست میگم خدایا به من پول بده، به من به عنوان ناناور زن و بچه‌ام، یا اگر خانم هستین شوهر و فرزندانم پول بده. ای خدا، خدایا به من سلامتی رو برگردون که بتونم بیام توی این گروه کلیولند و اینجا به فرزندانت خدمت بکنم. خدایا زندگی من رو انقدر قشنگ بکن که وقتی مردم زندگی من رو نگاه میکنن، این اعضایی که هم در آمدان میان ماشین من رو میبینن، زندگی من رو میبینن، لباس پوشیدن من رو میبینن، بگن او این برنامه کار میکنه، ما هم بیایم و در این مسیر خداشناسی همراه بشیم با این اعضا. ببین چرا قشنگ من میتونم گره بزنم نفع خودم رو به نفع دیگر، به نفع دیگران، به نفع سایر فرزندان خدا. خدایا به من علم بده، دانش بده که بتونم برم به مشتری هام خدمت با کیفیت تری رو انجام بدم. ببین چقدر فرق کرد. این ممکنه بیا بگه آقا چه فرقی میکنه؟ نیت خیلی مهمه، خیلی مهمه که نیت من چی باشه. میگه مراقبیم که مطلقاً برای خود چیزی نخواهیم، تنها در صورتی میتوانیم برای خود تقاضایی بکنیم که به دیگران کمک کند. میگه ما کاملاً مواظبیم که هرگز برای اهداف خودخواهانه خود دعا نکنیم. یعنی از این جور چیزایی که خدایا این آدمی که مثلاً حالا ارو مریضی، ارو ناآگاهی، از روی هر چیزی اومده مثلا به من این خسارت رو زده، یا به زعم من، گاهی اوقات من اصلا اشتباه دارم میکنم، کار اون اشتباه نبوده، من فکر میکنم این با من دشمنی کرده، این به من خسارت زده، خدای این آدم رو ورش دار. در واقع من دارم نفرین میکنم و به غلط فکر میکنم که کار درستی انجام دادم. من دارم نفرین میکنم، فکر میکنم دارم دعا میکنم، این آب در هاون کوبیدنه. خب در ادامه میگه که بسیاری از ما وقت زیادی در این مورد تلف کردند که هیچ نتیجه‌ای نداشته است و چرای آن به وضوح روشن است. حالا راجع به این میخواییم تجربه بگیریم دوستان ازتون، که من Q&A رو روشن کردم. اگر کسی تجربه داره راجع به این بخش که میومده چه کار میکرده، میومده وقت خودش رو با دعاهای اشتباه هدر میداده، یه بار دیگه این تیکر رو بخونم بعد تجربه دوستان رو بشنویم. میگه مراقبیم که مطلقاً برای خود چیزی نخواهیم، تنها در صورتی میتوانیم برای خود تقاضایی بکنیم که به دیگران کمک کنند. ما کاملاً مواظبیم که هرگز برای اهداف خودخواهانه خود دعا نکنیم. بسیاری از ما وقت زیادی را در این مورد تلف کردن که هیچ نتیجه ای نداشته و چرای آن به وضوح روشن است. خب میشنویم تجربه اولین دوستمون که تو صفحه معصومه بفهمید.
سلام دوستان، معصومه هستم. یک کم درآمد. دقیقا وقتی که آقا مهدی داشتن صحبت میکردن، نوع دعا کردن خودم اومد به ذهنم و انکار رو گذاشتم کنار که با صداقت تجربه من در اختیار دوستان قرار بدن. 7 سال پیش یه اتفاق برای من افتاد از جانب شوهرم بود. البته این اتفاق قبلا افتاده بود و من گذشته‌های زیادی کرده بودم، ولی الان فاش شده بود توی فامیل و افرادهای مختلف میشنیدن و به من زنگ میزدن و منو نقش قربانی رو به من میدادن، حس حال نقش قربانی رو به من میدادن و من خیلی حس بدی از شوهرم داشتم و دائم همین نحوه دعا کردنم این بود که از خدا میخوام ذلیلت کنه، از خدا میخوام علیلت کنه، از خدا میخوام این بلا رو سرت بیاره، از خدا میخوام زود. اصلا واقعیتش هم همین بود که خواسته من همین بود. پر از رنجش بودم، پر از خشم بودم، پر از نفرت بودم و دائم از خداوند همینو میخواستم. خدایا من که راه اشتباهی رو نرفتم، ایشون اینجوری کرده و باید تو همین کار رو کنی. یعنی اینقدر طلبکار خدا بودم که خدای باید حتما این کار رو انجام بدی. و بعدها که متوجه شدم، شاید خیلی هم اون موقع با انجمن آشنایی نداشتم، انجمنم هم انجمن دیگه ای بود، ولی بعدها که چیز شدم به خودم تمرکز کردم و روی خودم رفتم، مثلا اون مسیر زندگی خودشو به دلخواه انتخاب کرده، اون حق بوده که خداوند بهش داده، تو چرا اینقدر خودخواهی و بیا برای خودت دعا کن. و همچنانم آقا مهدی، من امروز یکی از ابهامات سوالم برطرف شد که نوع دعا کردن برای خودم هم خیلی با دعایی که شما ما الان انجام دادین خیلی فرق میکرد و من کاملا الان شاید 2 ساله در مورد اون آقا فقط دعای خیر میکنم. شاید اولین بار که راهنما به من گفت بشین براش دعا کن، میگفتم من ازش بدم میاد، من ازش متنفرم، چجور براش دعا کنم؟ گفت تو بشین براش دعا کن. 1 ماه 2 ماه اول دعای من صادقانه نبود که برای همسرم انجام میدادم، ولی بعد از 3 ماه دیدم این قلب من پر از مهربانی و عطوفت شد و گذشت از این رنجش ها برای من باز شد. من به جای نفرت، به جای کینه، به جای رنجش گذشت کردم و دقیق من از دعاهای بعد واقعا الان شاید 2 ساله که اصلا دیگه به این که چقدر گذشته اشتباه میکردم و وقتی که میخواستم یک از یکی نفرت داشتم، همراه دعا هم از خدا میخواستم یه مجازات هم براش داشته باشه. این تجربه من.
ممنونم از شما. نفر بعد لیلا بفرمایید.
متشکرم. درود و وقت بخیر خدمت دوستان خوبم. من لیلا هستم، یکم دستاورد در مسیر بهبودی. خدا رو شکر می‌کنم که امروز هم توفیق حضور در جلسات و قدم برداشتن در مسیر بهبودی رو به من داد. خب یکی از مسائل مهمی که تو زندگی من اتفاق افتاد و اون بحث ازدواجم بود که چقدر در زمانی که حال دعا می کردم و برآورده نمی شد، چه رنجش هایی رو از خداوند می گرفتم و وقتی هم که خودم اقدام عملی برای این کار انجام می دادم، چه خسارت ها و آسیب های روحی، روانی و عاطفی به خودم می زدم. ولی وقتی با دقیقاً از کتاب بزرگ، من دقیقاً همین تکه از کتاب رو تو جلسات قبلی، دورای قبلی که آقا مهدی کارگاه برگزار می کردن رو شنیدم، فقط به خودم اجازه دادم سبک دعامو عوض بکنم و از خدا خواستم که خدایا من تنها دختری هستم که تو خونه بودم از فرزند پدر مادرم و اینها دارن پیر میشن و همه قصهشون من هستم، که آینده من چی میشه، سرنوشت من چی میشه. خدایا زندگی مشترکی رو اونجوری که درش موفقیت باشه و هیچ شکستی نباشه و مایه خوشحالی پدر مادرم و رهایی و آزادیشون از غم و قصه بشه رو برای من رقم بزن. یعنی من وقتی دعای من به این شکل تغییر کرد، شاید طولی نکشید، کمتر از 5-6 ماه این قضیه ازدواج برای من اتفاق افتاد و واقعا در حال حاضر خود پدر مادرم اعتراف میکنن از توی بچه هاشون ازدواج هاشون به ازدواج من خیلی خیلی راضی هستن و میگن اگر دیر اتفاق افتاد، ولی ازدواجی برای تو اتفاق افتاد که همه جوره خیالمون راحته که زندگی خوب و شادی داری. از خدا سپاسگزارم که واقعا منو لایق دونست و فهمیدم که و همین معجزه باعث شد توی زندگی من که من خیلی سفت و سخت بچسبم به انجمن و دیگه اینجا رو ول نکنم و در مسیر بهبودیم بخوام قدم بردارم و بعد از اون بتونم خدمتگزار این انجمن باشم. ممنونم که منو شنیدید. من تمام.
متشکرم از تجربه شما. یه دوستی هم اینجا نوشته که من شرایط مشارکت ندارم، اما تجربهش اونی بوده که میگه برای ازدواج دعا میکردم طلبکارانه و تازه رنجش از نیروی برتر هم میگرفتم. خب ممنونم از اینکه تجربتون رو با ما به اشتراک گذاشتیم. و نفر آخر دوستمون سعید، بفهمید.
سلام دوستان، صبح همگی بخیر. من سعیدم که هم در آمد. سلام آمیتی، از سنه باشین. امروز برعکس من خواب موندم، همیشه سرخیزم، اما من همیشه پنجونیم بیدارم، ولی نمیدم چه اتفاق افتاد امروز بیدار شدم. دیدم ساعت هفت، نزدیک هفت. واسه دعا، خب منم دعا همیشه یه جورایی همش چیزی خواسته من بود، همش فکر میکردم که دعایی که میکنم یعنی یه جوری خودخواهانه بود، یه جوری با غرور بود، یه جوری همش فکر میکردم طلبکارانه بود. آروم آروم این دعا هم تغییر کرد و دیدم من هرچی که واسه دیگران دعا میکنم بهتره، در حق دیگران، حتی کسی که رنجش دارم، کسی که بدم میاد، اولاً بهترین دعاها رو واسش کردم. وقتی که این کار رو کردم دیدم چقدر من این طرف رو دیگه اصلا ازش رنجشی ندارم، دیگه کینه‌ای ندارم. حتی اون کسی که چند سال بود من ازش طلب داشتم، بدهی منو نمیداد و یه جوری هر روز تو ذهن من بود، وقتی اومدم با این نشستم دعا کردم، گفتم خدایا اینقدر به این پول و ثروت بده که دیگه نیازی نداشته باشه کسی پول بگیره و از کسی بگیره و بهش نده، نتونه بده. شاید 20 روزم نشد من این دعا رو کردم. هر روز به طور مداوم داشتم این کار میکردم. دیدم که به من تماس گرفت و گفت که من مشکلم حل شد و میخوام پولتو بدم. اونجا بود تأثیر دعا رو که من همیشه وارانه دعا میکردم. این کوچولم بگم راجع به یکی این دوستام، دیروز یکی اومده بود پیشم، پیروز بود، یکی از دوستا بهبود اومده پیشم و با یه خانومی رابطه داشت و میگفت که چه کار کنم، من این مدتی درگیر شدم، هرچی که میخوام تلاش میکنم بیشتر فرو میرم، میخوام این خانم دیگه هیچ رابطه با نداشته باشه، رابطه هم باش کات کنم. بهش گفتم تو تا حالا براش دعا کردی؟ گفت که چه دعایی؟ نه، من فقط میگم خدایا یه جور من این کارا رو دیگه انجام ندم، من دیگه فقط نکنم. گفتم بشین فردا صبح دعا بکن که این خانم، گفت که این بیشتر به خاطر پول با من تماس میگیره. گفتم پس نیاز داره، بشین فردا براش دعا بکن، بگو خدایا اینقدر به این خانم یک کسی رو سر راش قرار بده که دیگه لازم مالی اینو تامین کنه و باش ازدواج بکنه که دیگه به خاطر پول با من تماس نگیره یا دیگه اصلا من نوعی به چشش نیام. بعد خود فکر کرد که اصلا من هیچ وقت هم که فکری به ذهنم نرسیدم که دعایی بکنم. گفتم یه چند روز این دعا رو بکن ببین چه اتفاق میفته. من تجربه کردم و نتیجه شو دیدم و قرار شد این کار انجام بده. خب مهدی جان،
ممنونم. سعید جان عالی بود، عالی بود تجربه، مرسی. و مشارکت بسیار خوبی بود. همینجوری که دوستمون سعیدم گفت، من یه روزی از یک مشاور روحانی پرسیدم که این که میگن نیت مهمه، خب بابا چه فرقی میکنه؟ ما تهش خواستمون اون مسئله هست. مثلا چه میدونم، من اگر میخوام با یک خانمی رابطه بگذارم، دیگه چه فرقی میکنه قبلش یه چیزی خونده بشود یا نشود، دعایی گفته بشود یا نشود، این که من فلان خواسته رو دارم، این که من براش دعا بکنم که مثل همین گفته تجربه سعید، پول میخوام از کسی، بیام بگم خدایا یه کاری کن این پول منو بده، خدایا این آدمو بزن تو سرش پول منو بده، مجبورش کن پول منو بده، یا اینکه بیام بگم خدایا انقدر ثروت بهش بده، انقدر پول بهش بده، انقدر درهای فراوانی تو برو زندگیش باز کن که لازم نباشه بخواد به من بد حسابی بکنه. اینا چه فرق میکنه؟ تهش من بالاخره میخوام به اون پوله برسم. خب اینم میشه نفع من خودخواهی. خیلی پاسخ قشنگی داد این دوست روحانی، گفت شما آبگوش خوردی تا حالا؟ گفتم آره. گفت خب ببین، تو آبگوش متشکل از یک آبیه که حاصل از اونمون گوشتای پخته شده است، یعنی ما بشیم آبگوش و یه مقداری نون. اگر تو نون رو تو آبگوش تیرید بکنی و بخوری، ممکن اگه معدت مشکل داشته باشه دچار معده درد بشی، ولی همون آبگوش رو نون رو جدا بخور، آبش هم جدا هرت بکش بخور، میبینی معده درد نمیگیری. چه فرقی کرد؟ جفتش که میره اون تو مخلوط میشه، فرق میکنه قربون شکته، برو امتحان کن. آبگوشت اگر شما نونو جدا بخوری و آبگوشتش هم جدا بخوری، معده درد نمیگیری، ولی اگر نون رو تو آبگوشت تیرید بکنی، مشکل معده داشته باشی، معده درد میگیری. به همین سادگی عجب مسئله زیبایی زد. پس نیت ما در دعا کردن بسیار مهمه. یه نکته هم دریچهش به ذهن من باز شد در مورد نحوه دعا کردن. من به غلط در گذشته فکر میکردم که زمانی که من دارم یه چیزی رو تو ذهنم میخوام، در واقع دارم دعا میکنم. یعنی خواستم رو در ذهنم مرور میکردم و فکر میکردم که خدا دی خودش میدونه که من همچی چیزی میخوام، ولی در قدم سوم متوجه شدم که نه، این شکلی نیست، دعا باید به زبان بیاد. بله دعا رو میتونیم تو ذهنمونم انجام بدیم، ولی دعا باید از درون بیاد بیرون. از کجای کتاب بزرگ این فهم رو انجام دادم؟ توی قدم سوم یه جایی هست بعد از این قدم دو، فصل شکاکان که تموم میشه، ما صفحات 60 و 61 و 62 رو داریم. بله اینجا میگه که، یعنی قبل از قدم چهار تو 63 پاراگراف یکی مونده با آخر، میگه ما دریافتیم که بهتر از این قدم روحانی همراه با شخصی که بتواند شما را درک کند برداشته شود. داره راجب دعای قدم سه میگه، تصمیم قدم سه رو که ما به صورت یه دعا میخونیمش، داره میاد میگه این مراسمش باید چه شکلی انجام بشه. یه اتاقی بوده بالای، اگه اشتباه نکنم، دفتر مطب دکتر باب، این معروف بوده که معروف به اتاق قدم سه بوده که میرفتن اونجا زانو میزدن و دعای قدم سه رو میخوندن، اون عهد خودشون رو میبستن با خداوند و یک نفر شاهد و ناظر این موضوع بود. میگه بهتره که در حضور یا در کنار یک شخصی که بتونه درک بکنه برداشته شود، مانند همسر، دوست صمیمی یا مشاور روحانی. اما تنها به ملاقات خدا رفتن بهتر از همراهی کسی است که از نیروی درک عاجز باشد. میگه اگه کسی رو نداری بهتر تنها بری تا اینکه بخوای یه نفری رو بیاری که اصلا نمیفهمه تو داری چه کار میکنی. میگه فرقی نمی کند چه کلماتی به کار رود، مهم آن است که عقاید بی غل و غش و تمام و کمال بیان شود. حالا فهمی که من از ترجمه انگلیسیش میکنم اینی که این کلمات بدون خودسانسوری، بدون توجه به اینکه حالا ممکنه این آدمی که الان کنار من حضور داره بشنوه، مثلا بی به زبونش بیار، به زبونش بیار. و من معمولا یاد گرفتم برای دعا کردن یک مراسم اجرا بکنم. اون مراسم چیه؟ این که من دستانم رو قفل میکنم به هم و میرم زانو میزنم اگر موقعیتش باشه، یعنی واقعا زانو میزنم، میرم رو زانوها و سر خم میکنم به حالت کرنش و خداوند رو صدا میزنم و به زبان میارم خواستم رو. حالا گاهی اوقات یه حالت منمن کردن و یه حالت زمزمه میمونه، زمزمه درونی کوچولی که کسی کنار من باشه شاید نمیفهمه من دارم چی میگم، ولی من کاملا دارم تو ذهنم اینها رو زمزمه میکنم، این دعا رو. این با اینکه من تو دلم یه چیزی میخوام به نظر من خیلی متفاوته. همین دیروز بود که یکی از دوستان من چند روز من دارم به زنگ میزنم جواب نمیده، یه پیام دادم تو واتساپ بهش و گفت ببخشید مهندس، من خیلی از نظر روحی به هم ریختم و فلان. سریع یه وایس براش فرستادم که نگرانم کردی چی شده، کمک کرد دست من برمیاد. حالا یه اتفاق مالی خیلی شدیدی افتاده و اصلا نظر روحی به هم ریخته من رو این موضوع. گفتم من همین الان برای تو دعا میکنم و سریعا رفتم روزانه گفتم خدایا به این دوست من کمک بکن. اسمشو بردم، گفتم کمک کن بهش و خدایا خودت آتش دلش رو خاموش کن، خدایا خودت آرامش رو بهش بده. این هم خواستم باهاتون به اشتراک بگذارم که بهتره که این دعاها روی زانو و به زبان بیاد. خب بریم سراغ بحث می در ادامه کتاب بزرگ مدیتیشن رو میاد راجبش حرف میزنه که ما بایستی از خدا درخواست بکنیم که الهام دریافت بکنیم و مخصوصا چند تا نکته‌ای به ما میگه که خیلی جالبه و میتونه به ما کمک بکنه. خب ببخشید من کتابم، خب صفحه مربوط به قدم 11 که صفحات 86 و 87 هستن، حالا کتاب قدیم 116 و 117 هستش، میگه که سپس آرام میشویم، سخت نمیگیریم و تقلا نمیکنیم، یعنی دست و پا نمیزنیم. پس از آنکه این روند را برای مدتی دنبال کردیم، معمولا شگفت زده می شویم که جوابهای درست چطور می آید. یعنی میگه اگر تو شروع کنی روند دعا کردن که خدایا خودت به هم الهام بده که گزینه الف درسته یا گزینه ب، و بعدش سکوت می کنی، تقلا نمی کنی، آروم می شی و به اون درونت مراجعه میکنی، میگه پاسخ میاد و شگفت زده میشی، به قول ما شاخ در میاد که ای با این جواب کجا اومد، عجب. و در ادامه میگه آنچه که در گذشته یک حدس یا الهام گاه به گاه بیش نبود، تدریجا به صورت قسمت فعالی از ذهن ما در میآید. اما از آنجا که هنوز کم تجربه ایم و روابط آگاهانه خود را با خداوند به تازگی شروع کرده ایم، احتمال الهامگیری ما در تمام اوقات چندان زیاد نیست و اگر یک چنین انتظاری داشته باشیم، ممکن است بهای این گستاخی را به صورت انواعی از اقدامات و ایده های بیمعنی بپردازیم. بچه ها خیلی جالبه ها، گستاخی. اما به هر حال ما متوجه شدیم که افکارمان به مرور زمان بیشتر و بیشتر بر محور الهام قرار میگیرد و ما به تدریج بدان اتکا پیدا میکنیم. خب پس اینجا داره راجع به چارچوب مدیتیشن میاد میگه که میگه وقتی تو مدیتیشن میکنی، چون تازه پاکسازی تو انجام دادی، هنوز خیلی ذهن تو عادت نکرده به سکوت کردن. مثل یه بچه پرحرفی که ما بهش میگیم بچه ساکت باش، بچه ذره سکوت کن، اگه حرف نزن بچه، بازی بچه حرف میزنه. من همیشه ذهنم زمانی که صحبت از ذهن میشه، ذهن خودم که بهش فکر میکنم، یاد این خر شرک میافتم. این کارتون شرک نمیدونم یادتون هست یا نه، خر شرک بود، خیلی حرف میزد. ذهن من مثل خر شرک میمونه، همینجوری 24 ساعته داره حرف میزنه، 24 ساعت. و اون اوایل که من میشینم مدیتیشن بکنم، ذهن من زیاد حرف میزنه. حالا ممکنه دیگه رنجشی وجود نداره، ترسی وجود نداره، احساس پشیمونی کنید، ولی چیزای مختلف میاره، میگه نظر چیه فلان کار انجام بدی، پیشنهاد میده، دوباره میگه راجب آبجیت میخوای چیکار کنی، این خانمتون پوله رو میخواد، میخوای کجا جور بکنی، لپتاپت هم بد نیست عوض بکنی، نمیدونم سال دیگه اجاره خونه رو میخوای چیکار کنی، همینجا میخوای بمونی. انواع و اقسام گرفتاری ها و داستان های زندگی ما رو میاد میکشه وسط. میگم مثل خر شرک شروع میکنه حرف زدن. حالا ما بشیم بچه ساکت باش، ساکت باش، من میخوام اینم آقا چی میگه. بابام بچه که بودیم نمیگو بچه ساکت باش، میخواست اخبار گوش بده، ما شیطنت میکردیم. دقیقا داستان ما اینه، ما میخوایم اخبار رو گوش بدیم، بچه هی حرف میزنه. یه دوستی بود از انجمن AA، من مشارکتش راجع به کارگاه همین چیز میشیدم، میگفت قومی بود، میگفت شما تصور کنید که صدا خدا تو قلبت به صورت یه موسیقی سمفونی داره، صدا ویالونی مثلا تو قلبته، خدا داره ویالون میزنه تو قلبت، بعد یه سری ارازل و اوباش ریختن تو مغز تو و دارن با در قابلمه به هم میکوبن. خب تو صدا اینو نمیشنوی دیگه، لازمش اینه که این صدای در قابلما خفه بشه. واقعیتش اینه مدیتیشن یک ابزاریه که ما با تمرکز کردن بر روی تنفس و مسدود کردن کانالهای ورودیمون مثل چشم، وقتی ما مسدود میکنیم چشممون رو میبندیم، حالا تو بعضی از انواع مدیتیشن چشم بازه، چشممون رو میبندیم، اجازه نمیدیم چیزی ببینیم و سعی میکنیم که فکرمون رو متمرکز بکنیم و به قول یه استادی میگفت به هیچی فکر بکنیم و سکوت ذهنی به وجود بیاد. اون موقع صدای این سمفونی زیبای خداوند رو در قلبمون میشنویم. خب من وقتی راجع به مدیتیشن از راهنمام پرسیدم، راهنمام به من گفت که برو مدیتیشن خودت رو پیدا کن. گفتم یعنی چی؟ مگه ما چند جور مدیتیشن داریم؟ گفت تا دلت بخواد برو بگرد پیدا کن. من رفتم یوتیوب رو زیر رو کردم راجع به روش های مدیتیشن. خب البته بیشتر من انگلیسی سرچ میکردم، متوجه شدم که 112 روش مدیتیشن وجود داره. 112 که من همین الانش هم خیلی هاشو نمیدونم. و خب چند تاشو دستورالعملش رو تو دو خط بهتون میگن، تو دو خط سه خط میاد میگه مثلا در این روش شما یه شمعی رو روشن میکنی، به ناحیه زیر شعله شمع خیره میشی، به صورت نشسته میشینی و شروع میکنی روی تمرکز کردن روی تنفست و اون پایین شعله شمع رو نگاه میکنی تا حالا تکنیکی از ذهنت متوقف بشه، که من خودم مثلا با این جواب نگرفتم. خیلی بستگی داره که تو مثلا انسان بصری باشی، سمعی باشی، لمسی باشی، چجوری باشی، دیگه حالا آدمای مختلف. به همین دلیل بود که راهنمای من میگه برو مدیتیشن و خودتو پیدا کن. و برای من سوال به وجود اومد که اصلا مدیتیشن رو چگونه من باید پیدا کنم، انتخاب بکنم؟ از میون این 112 تا روش بهترین روش برای من مهدی کدومه؟ در یکی از این فایل هایی که یکی از اساتید مدیتیشن توضیح میداد، میتونید اصلا برین بیرون، کارگاه هایی هست، کلاس هایی هست، معمولا کسانی که اساتید یوگا هستن معمولا مدیتیشن هم یاد میدن. یکی از اساتید بسیار معروف و بین المللی مدیتیشن که همه تون هم میشناسینش، این پیرمرد با تجربه میگفت یکی از بهترین راه ها برای انتخاب نوع مدیتیشن اینه که تو این روش ها رو شروع کنی مطالعه کردن، هر کدوم میشه 2 دقیقه 3 دقیقه میتونی بخونی که مثلا این چگونه انجام میشه. بعد از اینکه خوندیش یه لحظه چشماتو ببند و ببین احساست نسبت به این نوع مدیتیشن چگونه است و بعد مدیتیشن خودت رو انتخاب کن. من یه 4-5 تا مدیتیشن رو که خوندم، برای من احساسم این جاپا مدیتیشن خیلی احساس خوبی داشتم نسبت بهش. جاپا مدیتیشن که یکی از این 112 روش مدیتیشن هست، مبتنی بر ذکره، مبتنی بر ورده، ورد یا ذکر یا حالا دعاهایی که در واقع گفته میشه، مدح خداوند هست بعضیش. و حالی برای من جالب بود. حالا من راجع به مدیتیشنی که خودم انجام میدم میگم، شما برید مدیتیشن خودتون رو پیدا کنید. این روش به دل من چسبید و کارساز هم شد، یعنی برای من کار کرد. جاپا مدیتیشن گفته بود که شما با ستون فقرات صاف می نشینید، بهتر اگر یوگا کار کردید لوتوس بشینید. حالا کسایی که یوگا کار کردن می دونن چیه. اگر هنوز عضلاتت اونقدر نرم نیست می تونید نیم لوتوس بشینید، یه نحوه ای از نشستنه که شبیه به چهار زانو ولی کف پاها میاد به سمت آسمان و میاد روی رانها. و خب اگرم نمیتونی کلن که چارزانو بشید، حالا بعضیا میگن اگه مشکلی داری چه میدونم دیسک کمرت عمل کردی، از این مسائل میتونی از در اون صندلی بشی، ولی در نهایت ستون فقرات باید صاف باشه. این چیزایی که من شنیدم، من نه استاد یوگا هم نه استاد مدیتیشن هم، من دارم کاری که خودم انجام دادم و خیلی هاش به صورت آگاهی هایی بوده که در لحظه به من رسیده، خیلی هاش هم فایل هایی بوده که من توی یه جای خوندم و دیدم و تماشا کردم یا تجربه اعصاب بوده. ستون فقرات صاف، چشمان رو میبندم، دستانم رو به سمت کف دستانم رو به سمت آسمان، پشت دستام روی زانوها یا رانها هستش و معمولا پیشنهاد میدن که مودرا انجام بدید. مودرا به معنی این حرکت انگشتان دست هست. حالا من خیلی تخصص ندارم ولی ظاهرا خود این حرکت انگشتان هر کدوم یه کارایی داره. من همون مودرای ساده رو انجام میدم که انگشت شستم رو و انگشت اشاره، نوک این دوتا انگشت رو به هم متصل میکنم و ایجاد یک حلقه میکنم با این دو انگشتم. بقیه انگشتان من صاف هست، به معنی که انگار من میخوام یه چیزی رو از آسمان دریافت بکنم. منتها کف این پشت دستای من روی رانها یا زانوها هستش. چشمانم بسته، سر به سمت روبرو، مقداری به سمت پایین و با چشمان بسته شروع میکنم. ابتدا چند تا نفس عمیق شکمی میکشم. این تنفس‌های عمیقی که انجام میدم، من در جایی خوندم که این شکم ما آشغال دونیه، یعنی تمام این رنجش‌ها، تمام این افکار منفی اینا میاد تو شکم جمع میشه و شما وقتی که اینها رو با شدت پر و خالی میکنی که شکمت مثل یه بادکنک پر و خالی میشه، این میتونه کمک بکنه که پاکسازی انجام بشه. من تخصصی ندارم، اینا رو برید از اساتید یوگا و مدیتیشن بپرسید. همینقدر من بیشتر نمیدونم، میگم خیلی ناوارد و ناشی هم تو این زمینه ولی به من همین مقدار جواب داده. هیچ گواهی نامه و لایسنس و سرتیفیکیتی هم در این زمینه ندارم و هیچ ادعایی ندارم. همین الان مطمئنم تو این جلسه کسانی هستن خیلی بهتر از من اصولش رو میدونن. حتی میدونم بعضی از اعضا کسب و کارشون اینه، یعنی اصلا کلاس های مراقبه و مدیتیشن و این حرفا دارن. در نهایت من بعد از اینکه چند تا تنفس عمیق شکمی انجام دادم شروع میکنم، حالا خود این نفس تنفس کردنم میدونم دوره داره کلاس، یعنی یارو یک ماه میره کلاس تنفس کردن رو یاد بگیره، من نرفتم این کار رو انجام بدم. و بعدش شروع میکنم نفسم رو حبس میکنم، مثلا 3 ثانیه نفس میکشم، دم میگیرم، 3 ثانیه 4 ثانیه نگرش میدارم و بعد 2 ثانیه بازدم میکنم، دوباره این روند رو تکرار میکنم. بعد دیگه شروع میکنم تنفس آرام منتها به صورت شکمی، یعنی سینه من صافه و فقط شکم من مثل بادکنک پر و خالی میشه. و بعد از اینکه این تنفس های من آروم شد، حالا شروع میکنم به اون ذکرها و ذکرها رو با بمترین تأکید میکنم، با بمترین حالت صدا اینها رو تکرار کردم، که یکی از این مثلا اذکار یا ذکرها اوم هستش. اوم در زبان سانسکریت صدای لحظه خلق کائنات هست و به این شکل تلفظ میشه. حالا شما میتونی خدا رو صدا بزنی، میتونی الله رو صدا بزنی، میتونی پروردگار رو صدا بزنی، میتونی به هر چه میدونم دینی اعتقاد داری میتونی صدا بزنی، هیچ تفاوتی هم نمیکنه که تو خدا رو به چه زبانی صدا بزنی. مسلمون باشی بگی چه میدونم God grant me to accept the things I can change، خدای آرامشی عطا فرما، فکر نکن عمل نمی کنه. دعای آرامش تو به انگلیسی هم بخونی عمل می کنه. منتها راهنمای من به هم می گفت اون وایبریشن و ارتعاشی که حاصل از این اذکار یا ذکرها هست که بهش میگن مانترا، وایبریشن و ارتعاشی که از اینها حاصل میشه این انرژی داره. من اینا رو خیلی سر در نمیارم و به من میگفت هر چقدر تعداد ذاکرین بیشتر باشه تو در اون ارتعاش قوی تر قرار میگیری. یعنی مثلا فرض کن ببین چه تعدادی مثلا خدا رو با کلمه خدا صدا میزنن، چه تعداد انسان رو کره زمین خدا رو با کلمه الله صدا میزنن، چه تعداد انسان خدا رو با مثلا ناما صدا میزنن، در زبان سانسکریت میشه ناما. و این ارتعاش چون ممکنه مثلا به واسطه اینکه جمعیت مثلا هندی ها بیشتر هستش از ایرانی ها، ممکنه مثلا کلمه اینا حدس منه، حدس و گمان منه، میگم مطمئن نیستم، ممکنه مثلا کلمه پروردگار من اصلا میگم خدا، ممکنه ناما بهتر جواب بده، من تجربه‌ای تو این زمینه ندارم، اینا فقط شنیده ها هست. و خب یه سری مانتراهای هستش که اینها همونطوری که ما وقتی مریض هستیم خدای شافی رو صدا میزنیم، شفا دهنده رو صدا میزنیم، وقتی چکمون رفته پشت گیشه بانک خدای رزاق رو صدا میزنیم و اون چهره ای از خداوند رو صدا میزنیم که بهش احتیاج داریم، تو این مانتراها هم همینطوری هست. مثلا شما وقتی که یه گناهی انجام دادی و میخوای توبه کنی خدای رحیم رو صدا میزنی، خدایی که رحم میکنه و میبخشه، میگیم به نام خداوند بخشنده مهربان، این خدایی که میبخشه، بخشش میکنه، خدای رضا، خدایی که پول میده، فراوانی میده، خدای شافی، خدایی که شفا دهنده است. من چون گناهانی رو در زندگیم انجام داده بودم و بسیاری از ما در زندگی های قبلیمون احتمالا گناهانی رو انجام دادیم و با دارماهامون اومدیم اینجا و با گناهانمون اومدیم و بایستی پاسخ دریافت کنیم، در معرض اون قضاوت ها، در معرض اون کارهایی که انجام دادیم قرار بگیریم و تجربهش بکنیم، من خیلی علاقمند شدم به یکی از این مانتراها که مانترا بخشش هست، که در این مانترا ابتدا کلمه اوم هست، بعد میگه خدا، ای خدای رحمان من رو ببخش، ای خدای رحیم من رو ببخش، اوم ناما نارایا نایا، و به این صورت تلفظ میشه، اوم ناما نارایا نایا، دوباره دم میگیرم، اوم ناما نارایا نایا. باز میگم تو میتونی فقط اوم بگی، میتونی خدا بگی، حالا در جاپا مدیتیشن میتونی به فارسی بگی خدا خدا، دم میگیری و در بازدمت با بمترین حالت صدا خدا رو صدا میزنی و این خدا 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 خدایی که میگی باعث میشه که ذهنت متوقف بشه. چرا؟ چشمان تو بسته است، مخصوصا برای ما آقایون که تک بودی هستیم، یعنی همزمان نمیتونیم چند تا کار رو انجام بدیم. شک نکن تو چشات بسته باشه و شروع کنی. خانما تواناییشون بیشتره، خانما در آن واحد 8 جا ذهنشون کار میکنه، تلویزیون میبینن، حواسشون به صحبت شوهر هم هست و کاملا هم دارن چت هم میکنن، تو اینستاگرام هم قشنگ دارن پستای ملت رو لایک میکنن، یعنی همزمان 4-5 تا. من نه، من فیلم که میبینم هر سوالی ازم بپرسید مثل این اینایی که مسخ شدن، سحر و جادو شدن، اینجوری فقط دارم فیلمو میبینم، یعنی تمام تمرکزم تو اون فیلم هست. هر سوالی ازم بپرسید من یا جواب نمیدم یا الکی میگم بله. اینه که من جاپا بهم جواب داده. بعد از اینکه یه مدتی این حالا تکرار شد که حالا ممکنه روزای اول مجبور بشی خیلی این کار رو انجام بدی، ولی به مرور که تمرینش بکنی، من گاهی اوقات پیش اومده با سومین مانترا اتصالم انجام شده، لحظه اتصال من دیگه خودم متوجه میشم. حالا برای یکی از رهجوم اینجوری بود که پشت گوشش داغ میشد، برای یکی اینجوری بود که من خودم یک صدایی میشنوم شبیه به صدای سکوتی که تو دوران کودکی مثلا تو بیابون بودم یا توی جایی بودم که هیچ صدایی نبود، دیدین گوش آدم سوت میکشه. من وقتی اون صدا رو میشنوم، حالا بعضی میگن صدای ارتعاش کره زمینه، نمیدونم، هر چی که هست، این سوتی تو کله من میاد که حاصل از سکوته، سکوت مطلق. اون حالت که به وجود میاد، من میفهم الان مودم من وصله و الان من میتونم از این گوگل پرسشامو بپرسم و پاسخا میاد. در اون لحظه دیگه آروم آروم صدای این مانتراها رو کم میکنم، یه چند باری تو دلم میگم و بعد دیگه ساکت میشم، دیگه سکوت مطلق. بعد پرسشم رو مطرح میکنم، خدایا تو به من بگو تو این موردی که من دوچار شک و تردید شدم گزینه الف یا ب، من این کار رو انجام بدم یا این کار رو انجام بدم، و پاسخ میاد به صورت برای من تصویری میاد، یه چیزی مثل شبیه به خواب دیدن. در اوایل اصلا نمیتونستم اعتماد بکنم به اینها، تا یک روزی یک آگاهی رو دریافت کردم که وحشت کردم، ترسیدم، مگه میشه همچین چیزی، یعنی ممکنه اتفاق بیفته؟ و چند روز بعدش همون اتفاق با همون جزئیاتی که من دیده بودم برای من به وجود اومد و امروز دیگه برای من دریافت این الهامادی چیز عادی شده و اصلا تعجب نمی کنم. خانمی رو دیشب در دیروز عصر در جلسه قدم حضوری که در تهران برگزار میکنیم ملاقات کردم که به من گفت که امروز خانمی از من درخواست کرد که راهنماش بشم و من کل گفتگوی خودم رو با این خانم در مراقبه صبحگاهی شنیدم و دیدم. گفتم تبریک میگم بهت، بعد خودت بدون. اصلا هم تعجب نکردم، اصلا تعجب نکردم. کتاب بزرگ در اینجا اشاره میکنه که میگه گاه شگفت زده میشویم که جوابهای درست چطور میآیند، و در نهایت تاکید میکنه که اگر توقع داشته باشی که تو اوایل کار بخوای سریع الهام دریافت بکنی، این خیلی کار احمقانه و اصلا جسارت محسوب میشه، گستاخی محسوب میشه که تو بخوای توقع داشته باشی که تا نشستی تو مراقبه مثلا چه میدونم خداوند نوکر بابات سریع میاد آگاهی رو میده. گاهی قد اصلا اون چیزی رو که من به دنبال آگاهیش هستم نمیاد، سهم من نیست این آگاهی. چرا؟ لازمه من در مسیرش قرار بگیرم تا عضلات معنویم تقویت بشه و یاد بگیرم خودم در یک موقعیتی قرار بگیرم اشتباه بکنم، که در معرض اون اشتباه قرار بگیرم که روح من رشد بکنه. اتفاقهای بد زندگی گاهی اوقات ظاهرشون بده، ولی در باطن اینی که من باید تجربه بکنم. پس این که آگاهی کی میاد، چجوری میاد، در لحظه میاد، اینها آیا در همه موارد آگاهی میاد؟ هرگز نمیتونیم توقع داشته باشیم که در همه موارد الهام دریافت بکنیم. سوال مهمی که اینجا مطرح میشه اینی که من چگونه میتوانم مطلع بشم که آیا این چیزی که دریافت کردم واقعا الهام بوده یا اینکه توهم زدم؟ چرا این موضوع مطرح میشه؟ برای اینکه همینطوری که در چیز هم گفته شده، توی کتاب هم گفته شده، دوستان ذهن ما خیلی قشنگ میتونه صدای روحمون رو تقلید بکنه. و تو صفحه اگر اشتباه نکنم 59 بله 59 کتاب 12-12 ده کتاب 12-12 میدونین که شماره صفحاتش بعضی با هم نمیخونه، یعنی دو تا، یه جلد آبی پررنگ، یه جلد آبی کمرنگ. این مال من آبی کمرنگه، اون مدلی که دو تا خط قرمز نداره. تو صفحه 59 من میخونم و بعد تجربه میگیریم. میگه آنچه فقط به ذهن ما خطور میکنند ممکن است با توجیه عقلی و افکار واهی ما تحریف شود. فایده صحبت کردن با یک نفر دیگر این است که میتوانیم نظر مستقیم او را جویا شویم و در مورد موقعیت خود با او مشورت کنیم و در ذهن ما هیچ شکی درباره آن پیشنهاد وجود نخواهد داشت. تنهایی عمل کردن در موضوعات معنوی خطرناک است. ما بارها شنیده ایم افراد خوش نیت زمانی که کاملا مشخص بوده سخت در اشتباه هستند از خدا تقاضای راهنمایی کرده اند. آنها که فاقد تجربه و تواضع هستند خود را فریب می دهند و بدترین مهملات را بر پایه این که این همان چیزی است که خداوند به ما گفته توجیه می کنند. قابل ذکر است کسانی که دارای تربیت معنوی بالایی هستند تقریبا همیشه اصرار دارند آنچه را احساس می کنند از جانب خدا دریافت کرده اند با دوستان یا مشاوران معنوی در میان بگذارند. پس مطمئنن یک آدم کم تجربه نباید خود را در معرض ارتکاب اشتباهات احمقانه و شاید فجیحی از این دست قرار دهد. با وجود اینکه نظرات یا توصیه‌های دیگران ممکن است به هیچ وجه خالی از اشتباه نباشد، ولی می‌تواند بسیار واضح‌تر از راهنمایی مستقیمی باشد که تصور می‌شود از سوی خداست، آن هم در حالی که ما در برقراری ارتباط با نیروی برتر از خود بسیار کم تجربه ایم. پس ببینید دوستان، یه خطری که اینجا وجود داره اینی که اگر تازه کار هستین ممکنه تصور بکنید اون توهمات ذهنی یا اون تقلید صدایی که ذهن شما داره انجام میده از روحتون رو تصور بکنید این الهامه و بخواید برین انجامش بدین. کتاب بزرگ، کتاب 12-12 پاسخش ساده است. میگه اگه میخوای مطمئن بشی که الهام یا توهم، برو با یک مشاور روحانی، با یک فردی که تو انجمن هست و احتمالاً راهنمای روحانی هستش، برو مطرحش کن. من معمولاً زمانی که رهجوها میان میگن که فلانی من فلان الهام رو دریافت کردم، من میذارمش توی فرمول هفتگانه، همون سوالای هفتگانه معروفی که قبلا توی کارگاه ها و توی جلسات قدم بارها در موردش صحبت کردیم. آیا این کار یا این فکر، این ایده خسارتی به من میزند؟ آیا خسارتی به دیگران میزند؟ آیا خسارتی به طبیعت میزند؟ آیا تبدیل به راز نمیشه؟ نگران نیستم دیگران بفهمند؟ آیا عشق مطلق درش هست؟ آیا صداقت مطلق درش هست؟ آیا خودخواهی و خودمحوری درش نیست؟ من از این 7 تا سوال، از این 7 تا فیلتر عبورش میدم. اگر پاس شد بهش میگم برو انجامش بده با امید خدا که خواست خداست. یادتون باشه دوستان، ما هرگز نمیتونیم بفهمیم که خواست خدا چیه، ولی میتونیم بفهمیم که خواست خدا چی نیست. اینو میتونیم بفهمیم. خب خاص خدا نیست من به طبیعت خسارت بزنم. پس اگه الهام دریافت کردی که باید بری سیگار فروشی بزنی، شک نکن اون توهمه. خدا هرگز نمیخواد تا سیگار فروشی بزنی، هرگز نمیخواد توی مغازه توتون و تنباکو بزنی و به مردم و به طبیعت بخوای خسارت بزنی. خب بریم تجربه مدیتیشن بشنویم از دوستانی که تجربه داشتن. لطفا بچه ها واقعا کسایی که الهام دریافت کردن و سعی کنن کاملا در گمنامی، خیلی مراقب باشید راجع به صحبت کردن در این زمینه، خیلی باید با احتیاط مشارکت بکنیم. اگر کسی و میخواد راجع به مدیتیشن بگه میشنویم، بفهمید. کوتاه لطفا، خیلی کوتاه بفهمید خانم مسئول.
سلام مجدد، مسئول هستم. یک کم درآمد. به این شدت مدیتیشنی که شما گفتین آقا مهری، من حدود 2 سال با راهنمام که هم راهنمای انجمن دیگم بود، هم فوق لیسانس روانشناسی بود و هم ایشون یوگا با ما کار میکرد و بعد مدیتیشن خیلی برای ما زمان گذاشت، حضوری خیلی قشنگ، دوره‌های 21 روزه، دوره‌های 1 ماهه و دوره‌های 3 ماهه رو با ما شروع کرد. از 21 روزه که همچنان ما تو دوره‌های 21 روزش بودیم و من تمرکز اول از نحوه نشستن و روی تک تک اعضای بدنمون بود. ولی وقتی که من وارد این انجمن شدم، اینو صادقانه اقرار می‌کنم، یه خورده فعالیتمو با این گروه کم کردم و اومدم تمرکز کردم روی برنامه UA. و اوائلی که توی برنامه بودم یه راهنمای آقا گرفتم که داشتم باش کار میکردم و پیام های خداوندی که دریافت کنم هیچ زمان هیچ جا بیانش نمی کنم، اصلا پیامو به هیچ کس نمیدم و یه عهدیه که خودم با نیروی برترم بستم، هیچ زمان دوست نداشتم در موردش صحبت کنم و متوجه شدم که این آقا اصلا راهنمای خوبی برای من نیست. 3 بار من این پیامو دیدم و حتی نوع مشکلی که برام پیش میادم الهام گرفتم و متوجه شدم و بعد 1 روز بهش خواستم که من نمیتونم با شما و با گروه شما ادامه بدم. به من گفت که چرا نمیتونی با گروه ما ادامه بدی؟ گفتم که من ترجیح میدم راهنمای خانم داشته باشم و ایشون منو توجیه کرد که نه ادامه بده و من توجهی به الهاماتی که از طرف خداوند داشت به هم میشد و توی زمانهای مختلف و موقعیتهای خود مختلف من قشنگ متوجه میشدم نکردم و رفتم ادامه دادم. 8 ماه ادامه دادم تا اینکه 1 روز در جلسه دیدم این آقا حالش بد شد و از حال رفت. گفتم چی شد؟ صدا قطع شد و ما همه پرت شدیم بیرون. حالش بود و بعد به من گفت که شما چه الهامی از خداوند دریافت کردی؟ گفتم من چیزی در نمیگفتم، اصلا بیان نمیکردم. گفتم چیزی نبود ولی خودم متوجه شدم که اگه یه راهنمای خانم داشته باشم خیلی بهتر از اینه که یه راهنمای آقا داشته باشم. و بعد که صحبت کرد که من اینجور شدم و در 1 لحظه که از حال رفتم و این اتفاق برام افتاده و من دیگه دوست ندارم رهدوی خانم داشته باشم و دقیق با اون چیزی که من الهامی که من گرفته بودم یکی بود، من متوجه شدم که خدا داره به پیام خداوند رو دریافت کردم و هر دوتایی به این نتیجه رسیدیم و بهشون هم گفتم، گفتم منم به این گونه به جای دیگه و توی موقعیت های مختلف پیام از خداوند دریافت کرده بودم و خیلی قشنگ بعد از 8 ماه از اون گروه تشکر کردم و اومدم بیرون. الان که شما گفتیم مدیتیشن، من فقط یه سوال از شما دارم، آیا فقط باید دوست روحانی ما فقط باید در انجمن باشه؟ من چند روز پیش مشکلی برام پیش اومد که به یکی از دوستان دو نفر به عنوان دوست روحانی در انجمن سراغ دارم که زنگ میزنم ولی حالم بد شد، خیلی به شدت حالم بد شد، ولی به دوست روحانی که اصلا هیچ شناختی نسبت به انجمن نداره و من اینو 25 سال میشناسم و چنان منو آگاه کرد و روشن کرد که من مشاوره هایی که حالا هزینه هاشم روانکاوی خیلی بالا هست شروع کردم و دارم واقعا به شدت جواب میدم. اینو خواستم از شما سوال بپرسم.
بله، سپاسگزارم از تجربتون. هیچ فرقی نمیکنه، مشاور روحانیه فرقی نمیکنه، فردی که با روح سر و کار داره، فردی که روح خودش رو در ارتباط هست باهاش میتونه گزینه مناسبی باشه. و کتاب بزرگ ما هم دوستان به این موضوع اشاره میکنه. در صفحه 87 میگه که اگر موقعیت اجازه دهد از همسر یا دوستان خود دعوت میکنیم که در مراقبه صبحگاهی ما شرکت کنند. اگر تعلق به فرقه مذهبی داریم که فرایض معین واجبی برای صبح دارد در آن هم شرکت میکنیم. یعنی اگه مسلمونی برو نمازتو بخون و حتی اگر در مسجد نماز جماعت برگزار میشه برو نمازتو به جماعت بخون. اگه مسیحی هستی برو کلیسا، اگه بودایی هستی برو معبد. و میگه اگر تعلق مذهبی نداریم بهتر از دعاهای مشخصی که بر اصول مورد بحث ما تاکید دارد، مثل همین دعای قدم 3، دعای قدم 7، دعای قدم 11، اینا رو انتخاب کنیم و حفظ کنیم. و میگه کتابهای مفیدی و مفید بسیاری برای این امر وجود دارد. احتمالاً خاخام‌ها، کشیش‌ها، واعظان پیشنهاداتی در ارتباط با این کتاب‌ها دارن. میتونی بری از روحانی مسجد محلتون، از پیرمرد یا پیرزنی که در واقع میدونی خادم مسجدی هست، خادم حرمی هست و تو قبولش داری، میتونی بپرسی که کتاب دعا بهت معرفی کنه. میگه توجه کنید و ببینید در کجاست که مردم مذهبی راهشان درست است و سعی کنید از آنچه که عرضه میکنن بهره برداری کنید. یعنی از آخوندها، از کشیشها، خاخامها، واعظین برو بپرس هر کی رو قبولش داری، اگه به هر دینی اعتقاد داری. اگر هم اصلا به هیچ دینی اعتقاد نداری همین دعاهایی که تا الان توی انجمن یاد گرفتی همینا رو بخون. و در مورد مشورت با روحانی هم تو اگه مسلمونی میتونی بری با آخوند مشورت کنی، مسیحی هستی میتونی بری با کشیشتون مشورت کنی، اگر به هیچ دینی هم اعتقاد نداری میتونی با راهنمای روحانی خود در این انجمن مشورت بکنیم. ولی موضوع اینی که ما الهامی که دریافت میکنیم رو حتما بهتره که با یک فرد دیگه در میون بذاریم که خدای نکرده دچار این انحراف نشیم. یه تجربه دیگه هم بگیریم. بفرمایید آرزو.
بله سلام آرزو، هم کم دارم. یه تجربه من داشتم چند وقت پیش، یه آزمونی دادم به خاطر اینکه این گوشیم یه مشکلی پیش اومد، من اون لینک رو مجبور شدم کپی کنم و بفرستم رو گوشی دخترم و من رد شدم تو اون آزمون. دو مرتبه یه آزمونی داشتم که بعد اون آزمون رو میدادم و چون ما یه تعداد زیادی بودیم توی گروه با همون استادی که قرار بود این آزمون رو بده، بچه‌ها در مورد این آزمون هی سوال میپرسیدن که چه جوریه، چیکار باید بکنیم و من چون تجربهشو داشتم دوست داشتم و بچه‌ها به اشتراک بذارم. چند بار اومدم این لینک رو کپی کنم و بذارم داخل گروه که بچه‌ها برن امتحان کنن ببینن میتونن با گوشیشون این کارو انجام بدن یا نه. یه قدرتی دست منو میگرفت، هی میگفتم خدایا از سر خود خواهیه که من این لینک رو نمیتونم کپی کنم بذارم تو گروه. هر چی صلاح تو این اتفاق بیفته، خود خواهیه من نباشه که بخیل باشم نخوام یاد کسی بدم. دیدم نمیتونم لینکو کپی کنم، گفتم اشکال نداره میذارم، یک ساعت قبل از اینکه آزمون شروع بشه لینکو کپی میکنم میذارم. دوباره فرداش اومدم این کارو بکنم، دوباره دیدم توانایی این کار ندارم دیگه. در نهایت گفتم که ولش کن، هر چی خواست خداست دیگه، حالا میریم امتحانو میدیم. وارد آزمون که شدم لینکو زدم، دیدم ای همونه، دقیقاً همون سوالاتی که اون ترم بود. و اگه من اینو برم داشتم به عنوانه اینکه حالا از سر خیلی خواهی بذارم تو گروه که بچه ها چک کنن، قشنگ امتحان نابود میشد. یعنی من زیر سوال میرفتم از نظر اون استاد و خدا رو شکر کردم به خاطر این اتفاقی که برام افتاد. من تا حالا همچین صدایی نشنده بودم به این قدرت که اینجوری دست منو بخواد بگیره که من نخواهم این کار رو انجام بدم. این تجربه من بود. مرسی که من شنیدید.
متشکرم از شما. دوستان وقت نداریم و عذرخواهی هم میکنم، من حواسم به زمان نبود آقای اصغر، و جلسه رو به شما برمیگردونم برای گزارش خدمت. به من امکان خدمت دادید.
سپاسگزارم از قبول خدمتون و تجربه بسیار خوبتون. سنت